أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى والهمني التقوى. در یکی از مساجد جنوب شهر تهران هستیم، در منطقه‌ای که مردم مستضعف ولی با نشاط با روحیه، مسجد پر از جوان هر شب و محصر نسل نو. مسجدی که باز گفت از مسجدهای زنده هست. قبل از بحثم یه دعا میکنم و بحث شروع میکنم. خدایا مسجدهای ما رو روز به روز زنده تر کن. بحثم و بیننده ها پخش این بحث ایام رحلت پیغمبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا هست، یعنی آخر ماه صفر بحث پخش میشه. چیزی که یادداشت کردم خدمت بیننده های عزیز بگم، میراث پیامبر اسلام. موضوع بحث ارث پیامبر. میراث پیامبر اسلام چی بود؟ پیامبر که از دنیا رفت چی برای ما گذاشت؟ یک قرآن، دو اهل بیت. گرچه من گاهی به مناسبت ماه رمضان بحث قرآن رو کردم، اما شاید در تابستون بحث قرآن شنیدنی تر بشه، چون ماه رمضان که انسان بحث قرآن رو میکنه، دانشجوها درس دارن، دبیرستانی ها درس دارن، شرایط گرسنگی و اینها و روزه‌داری بله همه جور نیست که به سمت قرآن داره. من مقداری راجع به قرآن میخوام صحبت کنم. قرآن با همه معجزه ها فرق میکنه. قرآن هم معجزه است هم احکام. ببینید حضرت موسی علیه السلام معجزش یه چیزی بود، بیان چیز دیگه بود. یعنی معجزش عصا رو میداخت بگید اژدها میشد، این معجزش بود. بعد که مزرشته شد، بعد تازه همشه سخنانه می کرد که این کار رو بکن این کار نکنید. یعنی معجزه چیزی بود و احکام چیز دیگه. قرآن خودش هم معجزه هم احکام و هم اخلاق و هم برهانه. لقبهایی رو که قرآن داره لقبهای زیادی داره. در قرآن این تعبیرات به کار رفته. آیات یعنی نشانه حق، احسن الحدیث بهترین داستان، این لقبا لقبایی که تو قرآن اومده. یعنی قرآن خودش به خودش این همه لقب داده. ام الکتاب، برهان، بشرا، بصائر یعنی چیزی که آدم وقتی خون چشمش باز میشه فهمتر و اهل فهم میشه. بلاغ حرف رو میرسونه. بیان، بیانه دلیل روشن. تذکره تذکر. حکم حکمت، حق حکیم. ذکر مبارک، کریم مجید، رحمت شفا. صحب صدق عربی عروت الوثقا عزیز ال علی قرآن عظیم قرآن کریم قرآن حکیم قرآن مبین قرآن مجید قیم کتاب الله مطهره مفصل مهیمن سیستمشم نخوندم چی میخوام بگم؟ قرآن القاب زیادی داره، دریایی که عمق نداره. قرآنی که ما روش میخونیم پوستشه، مثل یه عوامی که نگاه به جنگل میکنه میگه اینا درخت سبزه، اما چند رقم مواد از این درخت جنگل میشه استخراج شد اینو کارشناس میدونه. قدیم میگفتن جنگل ها لغوه، حالا با پیشرفت علم میدونن که جنگل چقدر مفیده. قدیم میگفتن نفت همینه که چراغه. دنیای پتروشیمی به ما میگه از نفت چه مواد استخراج میشه. قرآن بیخ نداره، دریای چه عمق نداره. ما به پوست قرآن چسبیدیم، رو کیف عروس بیذاریم و بالا سر مسافر باشد و شب بتخون به که یا الله و قسم به قرآن بخوریم و استخاره با قرآن بکنیم و خونه نو میخریم اول قرآن آینه باریم و با کاشیکاری محراب با آیات قرآن درست کنیم و تبلیغات کنیم و این استفاده که ما میکنیم استفاده دکوریه. ما دستمون هنوز به روح قرآن نرسیده، یعنی نرفتیم ببینیم قرآن دوای ما چیه. قرآن داریم که استنطقو، یعنی وقتی آیه قرآن میخونید هر آیه یک جنجه، واسه رزیم جنج چیزی استخراج کنید، ساده نگذارید. گفتن در ژاپن در یک سطل آب بوته گوجه کاشتن، 50 کیلو گوجه در آوردن. این ما هستیم که آب را رها میکنیم و ازش استفاده نمیکنیم. از یک سطل آب چون کمبود خاک دارن تو آب کشت میکنن و تو یک سطل آب از یه بوته 50 کیلو گوجه در میارن. گفته شده در یک لیوان آب انقدر قدرته که میشه یه شهر را برق داد. علم میخواد تا این قدرت را از درون آب بیرون بیاره. به قرآن ساده نمیگیریم. قرآن چیست؟ و میراث پیغمبر. فیه خبرکم، خبرهای شما، ارزش انسانیت. هیچ میدونید دنیا هنو انسان نفهمیده؟ بعضی از کشورا میگه انسان مساویست با یک وسیله تولید. انسان چیست؟ ماشین. موتور ماشین انقدر میبا پا انسان اقدر میفاد. حتی گاهی وقتا میگن ماشین از انسان. ما الان که با شما حرف میزنم کشور داریم که اگر کسی گاوی را بکشد جریمش بیش از انسانیست که آدمی بکشه، یعنی ارزش گاو از انسان بیشتره. ما همین الان که با شما صحبت میکنم بسیاری از کشورها داریم که ارزش ماشین تولید از انسان بیشتره. انسان خودشو نشناخته. اصلا اگر انسان خودشو بشناسه حاضر نیست انقدر خودشو مفت بفروشه. اینها که جوونشون هدر میدن، عمرشون هدر میدن، اینها نشون دهنده اینه که همه خودشونو حالا وقتی دید این حلبیه مفت میده، اما اگر فهمید کلاس حواسش جمع میکنه. ما نفهمیدیم انسان چیست. قرآن به ما میگه انسان قدر خودتون داشته باش، تو خلیفه خدا هستی، شکم نیستی، تمام استعدادا در توه، ساده نیستی. وعلم آدر مل اسما کلها، انسان ظرفیت داره تمام علوم را بگیره. و خبر من قبلکم، در قرآن تاریخ، تاریخ صحیح، منطق تاریخ قرآن سر میکنه با چطبای تاریخ. در قرآن 3-14 سوره، یکی از سوره ها سوره کهفه. کهف هم یعنی غار. ماجرا به این صورت بوده، یک حکومت باطلی مشرک بودن، همه مردم منحرف بودن، چند تا خداپرست جوان مرد، اینا گفتن ما تو شهر نمیتونیم زندگی کنیم، اگر باشیم در فشار و خفقان یا ما رو میگیرن ترور میکنن، بیاد ما رد شیم از این شهر خودمون رو آزاد کنیم. رفتن در غاری رو و خداوند هم خواب رو بر اینها مسلط کرد. تو قصه ای داره، ببینید این قصه رو میگه چی میگه؟ میگه انسان هیچ وقت نگو محیط فاسده، در محیط فاسد هم میشه خوب بود، ممکنه همه همشاگردی ها دوستان فامیل همه بد باشن. اصحاب کهف ما میگه در محیط فاسد میشه خوب بود. اصحاب کهف میگوید حتی اگر کم هستید از کمی نترسید. اصحاب کهف میگوید زندگی تو غار که گناه نباشد بهتر از زندگی تو شهر که گناه باشه. اصحاب کهف میگوید جامعه انسان را نمیسازد، انسان جامعه را میسازه. اصحاب کهف میگوید برای اینا پیر بودن، اما قرآن بشه میگه فتیه، یعنی جوان مرد، یعنی پیری که فکر جوان داشته باشد جوان است و جوان وارفته پیر است. پیر سر زنده، زنده دل جوان است و جوان وارفته پیر است. این وضع قرآنه. اما اسم حاکم چیه؟ قرآن نمیگه اسم حاکم چیه، حالا هستی مخواه باشه. عددشون اصحاب کهف چند نفرن؟ مهم نیست. غار چند بود؟ مهم نیست. تاریخ های دیگه تو نیست ها، تاریخ و جغرافی های که تو دبیرستان ها هست همش اسم و متر و اینا بار نداره. در دانشگاه ما و در حوزه ما و در آموزش و پرورش ما مملو بس از چرندیات. هم حوزه علومی هست که واجب میخوندنش، نه واجب است نه مستحب نه نیاز جامعه. هم در حوزه هست علومی که نه واجب است خوندنش نه مستحب نه نیاز جامعه. هم در دانشگاه علومی هست که نه واجب است نه مستحب است نه مشکل جامعه را حل میکنه. هم در کتاب آموزش پرورش علومی هست که نه واجب است نه مستحب است نه نیاز جامعه. همینطور علم او علمی، تاریخ اون تاریخی که وقتی من خوندم چشمم روشن بشه. شما مثلا بگونید بوالی سینا چند کیلو بود؟ چه فایده داره؟ حسینی جوانان چند متره؟ چه فایده داره؟ شیخ مفید از مادرش یه خورده از جایه، چه فایده داره؟ فلان کوه چند متره؟ چه فایده داره؟ بسیاری از اطلاعات هست تو تاریخ و جغرافی، بدونیم یا ندونیم، دونستنش مشکلی حل نمی‌کنه، ندونستنش خطر به وجود نمیاره. اما گاهی وقتا آدم میدونه چه چراغ والور که روشنه، اگر همینطور که روشنه نفتش کنی در میگیره، بنابراین چراغ والور که روشنه در این روشنی نفتش نکن. یعنی گاهی وقتا اطلاعات یه والور مفیده، ولی گاهی وقتا سن یه دانشمند رو دونستن مفید. خب اون دانشمند کی متولد شد؟ چه تاریخی از دنیا رفت؟ هیچ باری در این علم ها نیست. اینقدر هم توی کتاب ها هست قصه میخورم من. بیام از قرآن یاد گیریم. قرآن قصه اصحاب کهف که میگه، هیچی نمیگه اصحاب کهف عدد چه فایده داره، حالا هشته باشن یا نودو، نام حالا اسمش چی باشه چه فایده داره، اسم شاه چی بود، شاه چه زمان از اویه چه فایده داره، مساحت غار چمت بود چه فایده داره، از نظر جغرافیایی غار در کجا بود چه فایده داره، کشتی نو چمت بود چه فایده داره، زلیخا چند ساله بود چه فایده داره، اسم برادر یوسف چم بود چه فایده داره. آقا باید یه انقلابی بشه. هر علمی که دونستنش مشکل حل نمی کنه و ندونستنش خطری به وجود نمیاره از دم هست بشید. و ما متاسفانه زیاد داریم با امید روزی که یه همچه حرکتی بشه. حالا قرآن تاریخ میگه، اما تاریخ زنده، تاریخ زنده. فیه خبرکم، ببینید بشر ماشین اقتصادی نیستی، بشر شهوت نیستی، بشر شکم نیستی، تو انسانی. البته انسان شهوت هم داره، شکم هم داره، اما فدای شکم و شهوت نمود بشی، تو بالاتر، تو خلیفه خدا هستی. معرفی انسان در قرآنه، معرفی تاریخ صحیح در قرآنه، قصه های قرآن، قصه های قرآن راسته، اکثر قصه ها دروغه. قصه های قرآن مایه داره، مفیده. قصه های قرآن احکام توشه، قصه های قرآن اخلاق توشه، قصه های قرآن تجربه توشه، قصه های قرآن تاریخ توشه. قصه های قرآن با همه قصه ها فرق میکنه. قرآن 268 قصه داره، این های مفیده. ما مواظب باشیم وقتی به سمت قرآن میریم یک کار بکنیم، بار داشته باشیم. مثلا همخوانی چیز خوبیه، اما تواشی، به خصوص تواشی عربی، داره نوجوانا تو زبان عربی بلد نیستن، جون میکنن، حفظ میکنن، نه خودشون میدونن چی میگن نه مردم. یه چیزی هم مثل زلف هیپی مود میشه. آقا تو قرآنه؟ نه. تو حدیث؟ نه. نیاز جامعه است؟ نه. سیره است؟ نه. از کجا پیداشون؟ همه تو پیداشون. البته همخونی خوبست ها، یه هنر کسی سیرتونه با هم منطقه. این میتونیم در اشعار فارسی هم چی کاری بکنیم که هم بدونیم چی میگیم، همونی که اشسته بدونه چی میشنوه. سعی کنیم مثلا میاد میگه که آقا آیه 25 سوره یوسف خیلی خوب، آدم حفظ بشه خوبه، اما میگه صفحه این وره، صفحه دست راستیه یا صفحه دست چپی. تو رو خدا ببینید آدم بلد بشه صفحه دست راست یا صفحه دست چپ. کلنگی که پدر بزرگ ما خونه رو ساخت دستش نیم متر بود یا 40 سانتی یا 55 سانتی، آقا تو رو خدا آدم بیاد دست راست بود دست چپ بود. این بچه رو با زحمت تو اردوها تو مساجد بچه ها رو جمع میکنن، فراری میدن از قرآن. بابا بگو قرآن اینو میگه، داستانهای قرآن رو روش کار بکنیم. قرآن چی میگه؟ چه درس میگه؟ بیم روی کار کار بکنیم. آقا چه شغلی رو قرآن سفارش میکنه؟ قرآن راجب شعر نظرش چیه؟ قرآن راجب ازدواج همسر خوب را چه جور همسری میدونه؟ قرآن مقدار مهریه رو تا کجا اجازه میده؟ قرآن میگه با چی رفیق شیم؟ با چی قرار کنیم؟ آیین همسرداری، آیین تربیت. و دنیا هم تشنه تا یه چیز براتون بگم نشنیدید، یعنی اطلاع چیز خیلی پیچیده نیست، ولی باید بدونید. من پرسیدم از مسئول فرهنگی روابط بین الملل در ایران چه کتابی چاپ شده که به بیشترین زبون در کره زمین ترجمه شده؟ کتاب ایرانی که به بیشترین زبون ترجمه شده؟ گفتم کتاب آیت الله امینی، آیین شوهرهمسرداری، آیین تربیت. این تا حالا به بسیاری از زبان‌های دنیا ترجمه شده. پیداست دنیا هم تو آیین تربیت و آیین همسرداری کارش جیره. و غرب و شرق هم در آیین دردها نسخه ندارن. ببینید آیین تربیت در قرآن، آیین همسرداری در قرآن، آیین کتبدا در قرآن، آیین جنگ و صلح در قرآن. بیایم روی محتواها کار بکنیم. این که من اینو میگم چون تابستون کلاس‌های قرآن اردوها خیلیه، ولی متاسفانه بچه‌ها رو جمع میکنن به چیزی که میره کشف الآیات رو پیدا میکنه. مثلا فلون کلمه چند تو قرآنه؟ حالا مثلا این که چی؟ این در این سوره یا در اون سوره که چی؟ پیغمبر ما چند تو عموداش؟ خب که چی؟ خب مثلا 8 عموداش چی میشد؟ 12 عموداش چی بوده شد؟ که چی مثلا؟ آدم عدد عموهای پیغمبر بدونه چی چی را؟ کجا آواز میشه؟ کله بچه ها رو پر میکنیم از حرف هایی که نه واجب است، نه مستحب است، نه جامعه گرهش با اون باز میشه. حرفامو جمع کنم. قرآن در هر کلمش یه جنسیه، برخلاف کتاب‌های حوزه و دانشگاه و دبیرستان که گاهی وقتا تو دو صفحش هم حرفی نیست، در قرآن هر حرفش یک چیزیه. قرآن میگه وامسخو برؤوسکم، یعنی وضو که میگیرید رؤوس رأس سرتون رو مس کنید. میگه آقا چرا یه گوشه سر رو مس میکنید، چرا همه سر رو مس نمیکنید، چرا دسته سر رو به همه سر نمیکشید، چرا فقط به اینجا میکشید؟ اما میفرماد لمکان البا، چون اکرمه با یعنی بعضی، یعنی همش نه قسمتی. یعنی از این آدم میفهمه که گاهی وقتا یه آیه داریم تو سوره زمر میگه اهل جهنم فتحت، یه جا میگه و فتحت، میگه جهنمی ها رو به جهنم میبرن، بهشتی ها رو به بهشت میبرن، یه جا میگه باز میشود، یه جا میگه و باز میشود. کلی نکته تونه که چرا یکیش واو داره یکیش واو نداره. در قرآن هر کلمش یه نکته داره. اونجا که میگه علیم خبیر یه معنا داره، اونجا که میگه عزیز حکیم یه معنای دیگه داره، خداش فرق میکنه. به پولدارا قرآن میگه اقیم و صلات آت و زکات، یعنی نماز را کنار زکات میذاره. اما بچه ها که پول ندارن میگه یا بنای اقیم الصلاه و امر بالمعروف، تو که پول نداری امر معروف کن. یعنی با بزرگا که پول دارن میگن نماز زکات، فقیر بچه که پول نداره میگن نمازم معروف، یا بنای اقیم الصلاه میگه و آت زکات، بنای که پولش نیست که. یه جا میگه یا ایها الرسول، یه جا میگه یا ایها النبی، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها النبی یه جا میگه، یا ایها الرسول یه جا میگه، یا ایها الناس یه جا میگه، یا ایها الذین آمنوا یه جا میگه. قرآن هر حرفش یه نکته است، با امید روزی که اینا زنده بشه. من یه نکته رو میگم مردم ایران گوش بدن، واجب میدونم بگم. امام جمعه های عزیزی رو من از خواب بیدار کردم، گفتم آقا زود بگو که دیر میشه، خدا اثر تقصیرات ما نمیدونم خواهد گذشت یا نخواهد گذشت، اینو بگیم که دیر شده. برادرها که گندم را درو میکنید و جو و به سیلوها میفروشید یا خونه برید، گندم و جو زکات داره و زکات واجب است. اهمیت زکات از خم بیشتره. خمس در قرآن یک آیه داره، در کل قرآن زکات حدود 30 تا آیه داره. کسی اگر زکات ندن نمازش باطله. مالی که زکات نداده باشی خوردنش گیر داره. گرچه شما مردم تهران گندم و جو و درو و اینها ندارید، ولی الان بسیاری از شهرها وقتی درو که وقتمون گوش میدن از عالم شهرشون بپرسن، گندم‌ها رو جمع کنن توسط عالم شهر با اجازه مقام معظم رهبری بدن به کمیته امداد، و چند تا استاندار خوبم چند تا شیرینکاری کردن براتون بگم، اسمشون نمیبرم اما کارشون میگم. چند تا استاندار پا شدن رفتن مناطقی که گندم کاری میکنن، به کشاورزا گفتن کشاورزا شما گندمتون زیاد شده، اگر زکات بدید ما زکات از اینجا بیرون نمیبریم، هر چی پول زکات جمع کنی هم مقدارم ما از طرف جمهوری اسلامی روش میذاریم، اگر شما 3 میلیون زکات جمع کردید 3 میلیون ما روش میذاریم، اگر 20 میلیون 20 میلیون ما روش میذاریم. در خود روستا هر مشکلی دارید حل کنید، هم پول در موقع ندارید، مدرسه ندارید، جاده ندارید، پول ندارید، کتابخونه ندارید، فقیر دارید. ما چون زکات یه قانون داره غیر خمسه، خمس باید به دست یه جا جمع بشه، اما زکات داریم تا منطقه فقیر است حق نداری زکات رو از این منطقه ببری جای دیگه. بنابراین روستایی عزیز، کسانی که خرما میفروشید به خصوص با قیمت دلار، کسانی که انگورها رو چشمش میکنید و کسانی که گوسفند و گاو دارید و پول علف نمیدید، البته اون که پول علف میده حساب جدا اون زکات نداره، اما اونی که گوسفندش تو بیابون میچرونه این هر چه تو گوسفند چی و ضمناً بگم در منطقه ایلام پارسال مردم جمع شدن زکات دادن و امسال تولیدشون دو برابر شد. امام صادق فرمود هر حادثه‌ای بره روستا پیش میاد از سیل و زلزله بره تو خط این که این مردم این روستا زکات میدن یا نمیدن. امام صادق فرمود مالی تلف نمیشود جز این که مردم زکات نمیدن. هر کجا مال تلف شد معلوم شد زکات ندادید. حواستون رو جمع کنید، زکات واجبه. بچه ها در اردوها، جوانای دانشجو، تابستونی تعطیله. در شهراتون، روستاهاتون جمع شید چند نفر چند نفر، با روح قرآن آشنا شید. بالاخره فعلا الحمدلله تفسیر نمونه هست، تفسیر فارسی. درست گرون است، حال نداری بخونی، اما تقریبا هر به 10 نفر 20 نفر فرنگی یکی داره تو مسجدها کتابخونه هست. مطالعه کار به پول نداره. امام میخواست القدیر مطالعه کنه، پول نداشت، گرفت مطالعه چه پس داد. خدا رحمت کند حاجی احمد آقا رو، میگفت امام هیچ وقت کتاباش از 200 بیشتر نشد. بسیاری از ما کتاب داریم حال مطالعه نداریم. اگر آدم اهل مطالعه باشد بدون کتاب هم میتونه با اتصال با کتاب خونه. الان که وزارت ارشاد بسیط شده در شهر و روستا کتابخونه ایجاد میکنه، الان که آموزش پرورش خیلی زیاد کتابخونه داره، ارشاد داره، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات داره. از چیزا که با در این جلسه تذکر بدم، 2500 طلبه امسال به دستور مقام معظم رهبری از طرف سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات از حوزه‌های علمیه پخش شدن راه دادن برای کلاس گذاری. آقایون بچه هاتون رو در این کلاس ها بگذارید و هر که بچه خوش استعدادی داره بفرستش طلبه بشه. ما 100,000 تا روحانی میخواییم. آفریقا 51 کشوره، ما 3 نفر رفتیم آفریقا. هر کشوری وارد شدیم گفتن اسلام شناس، گفتیم نداریم. چین 300 نفر رو تربیت کرده که فارسی حرف میزنه و ما یک روحانی نداریم که به زبان چینی حرف بزنه. کتاب مسیحی ها به 2000 زبان ترجمه شده و قرآن ما به حدود 40 زبان ترجمه شده. ما خیلی عقبیم در تبلیغات. به امید روزی که این کارا بشه، میراث پیغمبر، شهادت امام رضا. من نمیدونم از چی بگم، از امام رضا یه جمله بگم چون فصل تابستونه میگم. ببخشید این مکه خیلی گرمه، منم لباس پوشیدم، خیلی زیاد عرق میکنم. یه صلوات خط کنم. عرض کنم که در فصل تابستان این جمله رو یاد گیریم. شخصی میوه خورد، میوه شو نیمه خورد دور انداخت. امام رضا چنان عصبانی شد، فرمود آقا شما که میوه رو نیمه خور میکنی خیلی ها نمیتونن این میوه رو بخورن. ما مقام معظم رهبری امسال فرمود انضباط اقتصادی، صرفه جویی. من راضی به صرفه جویی یک دو تا سه نکته هست که خدمتون بگم. هر سال حدوداً 20 میلیارد تومان ما پول کاغذ میدیم. چه اگر هر معلم رو نیم میلیونش بدیم بره دو تا اتاق، یه سال بچه‌ها کتابشون رو خوب بخونن، چندین هزار معلم بیخونه خونه دار میشه. آقا مگه میشه یه کتاب رو دو بار بخونن؟ جمهوری اسلامی از 5 تا کشور کاغذ میخره، یکی از اون کشورها آلمانه. خود آلمان که کاغذ تولید میکنه کتابای درسیشو 9 بار میخونه، ولی ما میگیم کتاب دو بار هم، یعنی اونی که کاغذ از خودش داره یه کتاب رو 9 بار میخونن. ما که دلار میدیم میخریم یه کتاب رو یه بار میخونیم. ما نرفتیم تو خط صرفه‌جویی، بنا نداریم کتاب رو جوری جلد کنیم چه فقط سال به سال جلدش عوض بشه. بچه ها رو تربیت نکردیم که کتاب یه دونه کتاب 100 تومن تموم میشه و 385 میلیون تقریبا جلد کتاب 385 میلیون تومن 100 تومن یه سال بچه ها صرفه‌جویی کنن ما دیگه مدرسه دو شیفته در جمهوری اسلامی نخواهیم داشت. نرفتیم تو خط این دانشجویی. اگر هر دانشجویی 10 روز عملگی کنه بگه آقا من 4 سال میخوام خوابگاه داشته باشم، 10 روز میام برای بنای خوابگاه خودم آزار میدم، کارگری میکنم. هر دانشجویی 10 روز عملگی کنه برای خوابگاه خودش، ما چند بوده خوابگاه نخواهیم داشت. دانشجو حال نداره دست بذاره به آجر. اگر هر طلبه‌ای الان تابستون ده ها هزار طلبه بیکارن، یعنی حوزه تبدیله بیکارن که مطالعه میکنن حتی رو میخواد خودشون، هر طلبه‌ای پسر عموها و پسر عموها و پسر خاله‌ها شد، هر طلبه‌ای فامیل خودش جمع کنه، تمام نسل و نوع ما در مقابل تهاجم فرهنگی بیمه میشن. نرفتم تو خط این که هر طلبه تابستون هم کار بکنه. نرفتم تو خط این که البته دی هستن ولی عددشون عام نیست، باید همه گیر بشه، گیر بشه. اندونزی 100 برابر نیاز خودش کاغذ تولید میکنه، جمعه چند شد میدونه تا بالا کشوریست مسلمان، بزرگترین کشور اسلامی، حدود 65 میلیون نفر جمعیت داره، حدود 3 برابر ما، و 100 برابر نیازش کاغذ تولید میکنه، اما کتاباشو یه بار نمیکنه، دو بار میکنه. یعنی این همه کاغذ دارن و مصرف نمیکنن، ما کاغذ نداریم و مصرف میکنیم. آخه این ازا یه نقدر رو صرفه‌جویی کنیم. امیرالمومنین میفرماید کاغذ رو الان در اکثر اداره های ما وقتی فوتوکپی میکنن یه چیز رو تایپ میکنن به یه صفحه کنن دیگه به اون ورش تایپ نمیکنن. از هر سمتی دو سانتو دو سانتو دو سانتو دو سانتو، بابا هر ورق کاغذ چه قیمتشه؟ گاهی وقتا یه چیز 5 صفری رو در یه کاغذ مینورقی. ای کاش هر وزیری به مدیر کلش میگفت و هر مدیر کل به مسئولین میگفت همه تون جمع شید بعد از فرمان مقام معظم رهبری، فکر کنید کجا میتونیم تو این اداره صرفه‌جویی کنیم. ما امروز الگوی مصرف نداریم. البته یه سری خیابونا بلنده نمیشه با ماشین بدون با دو چرخه رفت، اما مسافت هایی که سر بلندی نیست، راه هایی که تا 2 کیلومتر 3 کیلومتر، اگر یه روز مردم تصمیم بگیرن فرهنگ دو چرخه سواری زنده کنن، صد تا مشکل یه روزه حل میشه. یک، محیط زیست هوا تهران سالم میشه، چون شما میدونید تهران ضربه داره، دو سه رقم دودکشه، دودکشا که دودش از یاری میره مثل لوله ها پره از کارخونه ها، لوله ها نمیدونم دودکشای حمام، یه سری لوله رو به آسمون میره، لوله های عمودی، یه سری لوله ها افقیه، اگزوز ماشینا، سیگار هم از یاری دست میگیرن. یعنی هم لوله ها از یاری میره، دودکشای عمودی، دودکشای افقی. این مردم توی دوردان میلولن. آخه این حواس ما داریم میخوریم. اگر فرهنگ دوچرخه رد بشه ماشین یه مرتبه 2 میلیون میاد پایین میشه، نرخ ماشین یه بار میاد پایین، هوا سالم میشه. دیگه قبلا ما دنبال زمین فوتبال نیستیم، خود ورزش رقم، خود دوچرخه رقم ورزشه. ما داشتیم که مریض رو از ایران بردن اروپا، بعد گفته ایشون فقط با دوچرخه سواری کنه، با پاش زور، چون خونش تنگه یه دوچرخه گرفته تو اتاقش هم چیکار کنه. نرفتم تو خط این که سوار دوچرخه شیم، نرفتم تو خط. سالی 10 روز عملگی مشکل خوابگاه حل میشه. کتاب را تمیز جلد کنیم نگردانیم، برای هر معلمی، برای چند هزار معلم مسکن درست میشه. یک سال بچه ها کتاب را تمیز نگردارن، دیگه مدرسه دو شیفته و اتاق کلاس تنگ نخواهیم داشت. امام رضا فرمود صرفه‌جویی کن. تو بنایی چقدر دلخرجی میکنیم؟ الله اکبر. حدیث داریم کسانی که بنایی میکنن، چون بعضی از آدم ها مرضی دارن، مرضش خودنماییه، نمیدونه چشه. مثلا تو همه بلد تبدیم یارم میگه ببخشید بله من کانادا بیارید، تو همه کانادا مقام میگه ببخشید بله من کوکا بیارید. به خدا قسم نه حالیش پرسی چیه، نمیدونه کانادا چیه، فقط میخواد یه کاری بکنه چه حرکه بش با همه فرق بشه، یه مرضی داره چه دلش میخواد نشون باشه. در بنایی هم بعضی افرادی هم که مرضی دارن میگه خونه من میخوام خونه باشه که نمونه باشه، یعنی هر کنه میگه که این خونه چیه؟ یه مرضیه دیگه. حدیث بخونم، امام فرمود هر کس خونه ای بسازد چه دلهای مردم را به اون خونه جذب کند، اون خونه گل میشه، زنجیر میشه، قیامت گردنش میفته. چه خبره چاله خونه؟ خونه طبیعی، رانندگی طبیعی، مد لباس آدم باید فکر کنه. شلوار با کرده میگیم آقا رون شما کلفته، ساق باریش، میگه بله. میگیم چرا برای رونت چه کلفته تنگ دوختی، بره ساق چه باریشه گشاد دوختی، یعنی بره کلفت تنگ میدوده بره باریش گشاد میدوده، فقط میگه مد. این یعنی شستشوی مغزی. آقا فکر کن، بذار یه چیز از رسول اکرم بگم، حیف پیغمبر و حیف این دین و حیف این امت، آشنایی مو کمه، اونان که آشنا هستیم جگر عمل کم داریم. رسول خدا آمد طائف، مشرکین سنگ بارونش کردن، بچه و بزرگ رو که سنگ بارون کردن. پیغمبر از طائف رفت بیرون، رفت تو بیابون، از بس جرما دویده سنگ توش پرتاب شده دیگه رمق تو بدن پیغمبر نبود، رفت بیرون. بیرون دیگه مردم دیدن رفت بیرون، رهاش کردن. پیغمبر تنها شد، خسته شد، افتاد با یک دیوار باقی، تکیه داد به دیوار باق نفس بکشه استراحت کنه. یه نفر از در باق اومد بیرون، حضرت فرمود بیا آمد. گفت این باقی که من بهش تکیه دادم باقی چیه؟ گفتن باقی فلان یهودی یا مشرک. گفت عجب، مسلمان تکیه به دیوار یهودی داده؟ نمیشه. خواست پاشا دیگه دید رمق نداره، چون خیلی خسته بود. همینطور که نشسته بود خودشو کشید 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 کشید، رفت چند متری، یه درخت بود، به درخت تکیه داد، فرمود مسلمان تکیه به دیوار یهودی. این درس استقلاله. صرفه‌جویی، شهادت امام رضا از امام رضا یاد گیریم، محبت بچه از پیغمبر یاد گیریم. یه روز یه بچه دو سه ساله دختر تو مدینه را میرفت، پیغمبر رو دید، گفت دستت به من ده. نشناختش، بچه کوچولو بود، گفت دستت به من ده. حضرت هم دست بود بگیر، گفت بریم. این دختر دو سه ساله پیغمبر رو برد 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 بعد دوها رو بخونه. یکی گفت یا رسول الله، آخه عمر عزیز شما، وجود شریف شما، خود در اختیار یه مسیح دو سه ساله میداری؟ الله فکر کرده فرمود میخواستم دل این را به دست بیارم. این پیغمبر مانه شادم دلش میسوزه، یه همچی پیغمبری داریم. امام حسن مجتبی سوار اسب بود، یه چیزی هی نگاه نگاه کرد. امام فرمود خیلی به من نگاه میکنی، چیه؟ فرمود چقدر اسب خوبی داری. پیاده شد، گفت بگیر. این کمال امام حسن. ما هر چی رو داریم قدرشو نداریم. ثواب زیارت امام رضا از ثواب زیارت امام حسین بیشتره. و مردم ساری و گرگان و نمیدونم مردم تو خطش مشهد چه از راه سردوار نیشابور و سمنان و دامغان، چه این خط چه اون خط، اگر توجه دارن، اگر یه خود بیشتر توجه کنن که چقدر زیارت امام رضا ثواب داره، که ثوابش از زیارت امام حسین هم بیشتره به گفته روایات، همه مردم جمع میشن قدم به قدم زائر سلام میکنن و نذر میکنن که زواره امام رضا رو پذیرای کنن، نذر میکنن. شاه عباس تابوتی 400 سال پیش، 400 سال پیش امام رضا 1000 تا زوار داشت، زواراش با قاصر و الاغ و شطور میرفتن، در 1000 تا زوار قدم به قدم کارومسلای شاه عباسی ساخته. و ما در جمهوری اسلامی که اتوبان داریم، پرواز داریم، قطار داریم، امام رضا ماهی چند میلیون زوار داره، ما برای ماهی چند میلیون زائر سرا درست باید درست کنیم و این مال شهرهای در مسیر راهه، کاری نداره. استاندارای حزب اللهی هم، فرماندارای حزب اللهی هم، مردم امت شهید داده حزب اللهی هم، جوان هست، خانواده شهید هست، بسیج هست، نیرو هست، پادگان هست، جمع شن یه جا رو درست کنن. زشت است که امام رضا به ما بگه که این زوار ما در کنار پیاده رو تو پشه و سوسک و رطوبت و محرم و نامحرم و گرما و سرما، زوار امام رضا با چه سختی دارن میرن به امید روزی که اینها که عاشق امام رضا هستن و پول دارن خودشو با هواپیما دو ساله نرن برگردن. بعضیا میگن نمیبینی من ما یه مرتبه با هواپیما میرم مشهد برمیگردم. هنر نکردی، پول داری خرج خودت کردی. نه ما با عروس و دوماد کاروانی میریم اونجا هم تلفن میکنیم برام هتل میذارن. خیلی هنر نکردی، خرج خودت کردی. خیلی اگر مردانگی داری چهار تا بشید. قدیم تهرانی ها یک زائر سرا در کربلا کنار فلکه امام حسین ساخته بودن، مسافرخونه تهرانی ها. هر تهرانی که میرفت اسپانی هم داشتن، قومی هم دمی کرده بودن که بسازن، خدا لعنت کند بسیا رو که نیزشتن. خیلی از شهرها تجار تهران میتونن یه زائر سرا بسازن. بعد از زوار امام رضا تو پشه و مگس و محرم و نامحرم، چون اونهایی که با ماشین میرن طبقه مستضعف هستن، طبقه مرفه با هواپیما دو سره میرن، با هتل هم با تلفن کارشون درست میکنن. این افرادی که یه مینیبوس میگیرن، ما خودمون در نهضت سوادآموزی یه کسی 7 میلیون تومان داد یه خونه خرید مشهد، گفت نهضت سوادآموزی رو برم اینجا. ما هر هفته 2-3 تا مینیبوس میرن اونجا با 1000 تا میرن مشهد، چون مینیبوسش از نهضت سوادآموزی اونجا هم کنه، فقط یه نیم سیلی زمینی تخم مرغ برمیگرده. حساب شد خیلی هستن، میلیون ها آدم داریم که هنوز امام رضا رو زیارت نکرده و شهادت امام رضا. من باید اینو بگم، وگرنه من میتونم روزه بخونم شما گریه کنید، اما مشکل حل نمیشه. مشکل حل میشه بازار تهران یه زار سرا بسازه، بازار اصفهان یه زار سرا بره، بازار یا اتوجر هم یکی 2000 تا بدن به هیچ. الان بازاریای ما و خیابونای ما بسیارشون، نمیگم همه، بسیار رشتن که اگر 2000 تا بدن انگار پول 5 تا هندونه، یعنی آب از آب تکون نمیخوره، اما جمع بشه 10-15 تا زائر سرا با رونق با عزت. ما باید کارا رو بکنیم. یه حرکت خوبی آقای هاشمی رفسنجانی هفته گذشته انجام دادن، دستور دادن بغل هر پمپ بنزینی یک اتاق 20 متری 30 متری ساخته بشه برای نمازخونه، چون خیلی ها یخ میخوای هست، کانادا میخوای هست، بنزین میخوای هست، گازوئیل میخوای هست، اما اگر خواستی که نماز بخونی نیست، جا نماز نیست. بغل هر پمپ بنزینی یه اتاق، یه اتاق. این کار باید بشه در جمهوری اسلام، باید کار بشه. خیلی کار نشده داریم. من حرفامو قاطی میزنم چون دلم پر از درده، میدونم درو میکنم زکات نمیدم. ما روحانی میفرستیم چین و اتریش و آلمان که شطر و گوسفند و گاوی که میخریم ذبح اسلامی باشه، رو به قبله بسم الله بگه قصابش، و قصاب از ایران میبریم، گوشت چین و اتریش حلال میکنیم، گندم خودمون حلال. بابا گندم با زکاتش داد، زکات واجبه، فصل داره با زکات واجبه، شوخی هم نداریم. زکات نداده گیریم، زکات واجبه. صرفه جویی در کتابای درسی واجبه. یک سال بچه مدرسه یا تصمیم بگیرن کتابشونو هم مسکنشون درست میشه بره معلم، هم فضای آموزشی بره هم شاگردیا، دو شیفته حل میشه. امام رضا فرمود میوه رو نیمه خور نکنید، از مهمون کار نکشید. امام رضا مهمون داشت، فتیله چراغ خراب شد، مهمونه دستشو دراز کرد فتیله رو درست کنه، فوری امام رضا دستشو گرفت پیش کشید، گفت بده خودم درست کنم. گفت آقا میگم از زحمت. فرمود کسی که از مهمون کار بکشه نامرده، و چون تو مهمون من هستی به همین اقدار نمیخواستم دست رو دراز کنی. مراعات محرومی رو باید بکنیم. امام رضا زهر بشتاده بودن، میتوچید، شلافه بود تخت. یه مرتبه دید برده ها اومدن، غلام ها، تا غلام ها اومدن نشه، سفره باز کردن، غلام ها غذا خوردن رفتن، تا رفتن درود دو مرتبه امام رضا به زمین پیچید پیچید پیچید. گفتن آقا چه کم شد؟ گفت دو سه ساعت دارم میپیچم. گفتن الان آرام بودی؟ صابونم میسوختم، ببینم بگم آخ غذا به دل برده ها نمیشینه، سوختم که این برده ها غذا که میخورن به دلشون بچسته. الله اکبر. رسول ما دستشو در دست دختر ستاله میذاره دل بچه رو شاد کنه، امام رضای ما میسوزه دل برده رو شاد کنه. بیاییم به مکتب بیشتر برسیم. خدایا با آبروی رسول الله و با آبروی امام حسن مجتبی و با آبروی امام رضا مشکلات مملکت ما را یکی پس از دیگری حل و کشور ما را کشور نمونه قرار بده. هرچی عمرمونو بیشتر میکنی ایمان و علم و عمل و اخلاص و عمق کار ما رو بیشتر بفرما. رهبر ما، امت ما، نسل و ناموس ما، دین و دنیای ما، مرز و بوب ما حفظ بفرما. کسانی که خدمت میکنن یاری بفرما. صفتی که خیانت میکنن دست کن. ما را از خادمین قرار بده. ما را شرمنده شهدا قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.